بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب المطهرين خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند صلوات خط فرماید طهارت و نجاست بر دو قسم است یک طهارت شرعی و جسمی و ظاهری داریم نجاست های خلاصه مادی و جسمی و خاکی و نمیدونم خلاصه اون چی که نجاسات بیان شده است خون بول آیت نمیدونم سگ خوب که و نظیر اینها که بیان شده است از اون طرف اشیای واز مطهر که پاک می کند اونهای مشخص است مثلا اسلام جز مطهرات آب جز مطهرات خواب جز مطهرات و نظیر اینها حالا بحث ما درباره طهارت معنوی هست که خودمون رو از جهت معنوی از جهت باطنی از جهت روحی پاک کن حدود 12 قسم برای طهارت بیان شده است که مرحوم قطب راوندی رضوان الله تعالی علی اینها رو بیان می فرماید فرمودند اول طهارت اخلاص اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم اون چیزی که انسان رو از شرک از آلودگی های معنوی پاک میکند اخلاص است اگر کسی با ایمان و با اعتقاد کامل بگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله این از نجاست شرک از نجاست کفر پاک می شود ازا یکی از نجاست ها که بیان کردنش مشرک کافر حالا کفار کتابی نجس هستن یا نه یه بحثی دارن فقها که کفار کتابی بعضی ها گفتن نجاست ذاتی ندارن نجاستشون عرضی است یعنی اگر مثلا کلیمی اگر مسیحی کفاری که معتقد به یکی شرایع آسمانی هستند کتب آسمانی را قبول دارند خدا را قبول دارند پیغمبر خودشون را قبول دارند قیامت را قبول دارند اینها کفار کتابی اینا نجاست ذاتی ندارند نجاست چون عرضی است اگه گوشت خوک میخورند اگه از نجاست ها اجتناب نمی کنند خب این نجس میشن اینا میشه با شستن و با آب کشیدن اگه به شما دست دادن عرق داشت دستشون خب شما میدونی که این گوشت خوک خورده و از نجاست ها در حقیقت اراز نمی کنند دو دوری نمی کنند اجتناب نمی کنند با آب کشیدن دست شما پاک میشه مسئله نیست بعضی گفتن نه اصلا کفار کتابی هم نجاستشون ذاتی است ذاتن اینا نجسن تا شهادت این رو جاری نکردن پاک نمیشن ولی یقینا اسلام جزء مطهرات هست و از میاد این اخلاص روی باطن، اگر قلبن بگوید این شهادتن رو پاک میشه. طهارت زکات، اموال مردم از جهت معنوی نجس است، از نظر ساری جوی گندم گاو گوسفند نمیدونم، خلاصه اون چه که زکات بهش تعلق میگیرد این نجاست ظاهری نداره، که اگر گاوی گوسفندی گندمی جوی سلتی بالاخره مثلا شما اون زکات چه ندادن دست زدی دست شما نجس نمیشه، ولی این پاک نیست جهت معنوی، ولذا تزکیه این اموال به پرداخت زکات است. لذا خدا میفرماید خذ من اموالهم صدقه، از اموالینا صدقه رو بگیر تا تطهرهم، پاکشان کن، و بعد این کسوا زکات از اینا گرفتی اینا رو پاک کردی صلواتم براشون بفرست. اللهم صل علی محمد. دعایم در حقشون کن، خلاصه دعا کن خدا خیر به تو بده، برکت بده، بده خدا حفظت کنه، بلا را از مال و جان و ثروتت بالاخره دور کنه، که این دعای شما در حق اونای آرامش و خوبی برای اونها هست. پس پرداخت زکات این پاک میکنه اموال رو از جهت معنوی، کمانگه پرداخت و خمسم همین طهارت رو دربر داره. اونچه از اموال که بهش تعلق میگیرد خمس، تا زمانی که اون خمسشون نداده این پاک معنوی نیست، از جهت معنوی آلوده نجسه، ولی باید اون رو پاکش کرد. طهارت اهل بیت، که باز این طهارت طهارت تکوینی هم هست، چه تشریع چه تکوینی. انما يريد الله ليصب عنكم رس على البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات خطف الله. خداوند تبارک و تعالی اهل البيت را از همه آلودگی ها، یعنی در حقیقت از نظر معنوی مثلا حسادت نجاست است، بخل نجاست است، تکبر نجاست است، غیبت نجاست است، تهمت زدن نجاست است، فحش دادن نجاست است، تمام رذایل اخلاقی یک نوع نجاستی هستند. گذشته از این که امراض اخلاقی هستند، یک نوع نجاستی هم دارند، یک نوع آلودگی هم دارند. لذا میگیم که تزکیه نفس کنید. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کسی که خودش رو تزکیه کرد، پاک کرد، منزه کرد از رذایل اخلاقی، این رستگار شد، این موفق شد. هر کسی هم که خودش رو آلوده کرد، ضرر کرد، زیان دید، خسارت دید. مرتب در آیات در روایات برای تزکیه اخلاق صحبت شده، سفارش شده. پس باید خود ما را از همه آلودگی ها پاک کنیم، همونطوری که خداوند در مقام تکوین، در مقام تشریع بالاخره اهل البیت را از همه آلودگی ها پاک کرده، و این عزیزم خودشون رو پاک نگه داشتن با اینکه می توانستن آلوده کنن و آلوده نکرد. کمال این عزیزان در همین است که اینا در توان باشه، در توانشون که برن سراغ رذایل اخلاق، راه رذایل براشون باز باشه نرن، کما این که کمال ما هم همین است که راه رذایل و فضائل هر دو باز باشه، ما رذایل رو بذاریم کنار بریم دنبال فضائل رو کسب کنیم. پس خداوند تبارک و تعالی این عزیزان رو از همه آلودگی ها و پدیدی ها پاک کرده، ولذا هیچ کدام از اون رذایل اخلاقی که از جند شیطان و جند جهل است که 75 تا است، در وجود این عزیزان از اون رذایل وجود ندارد. و طهارت ایمان که انما المشرکون نجسون، مشرکین نجسن، نزدیک مسجد شما نیاین. دقت فرمودین. و قرآن رو لا یمسل الا المطهرون، اینجا دو تا معنا کردن، قرآن رو حقیقت ها رو مس نمی کنن مگر پاکان. بزرگان گفتن این لاه، لاه ناحیه یا لاه نافیه. اگر لاه نافیه باشد یعنی حقیقت قرآن، حقیقت اسلام، حقیقت عالم رو درک نمی کنن مگر اونایی که خودشون رو از رذایل پاک کردن. اگر از رذایل پاک کردن، اما قرآن خوب می فهم، باطن قرآن خوب درک می کنن، باطن معارف خوب درک می کنن. ولی اگر آلوده بودن به رذایل اخلاقی و صفات حیوانی و نفسانی، اون براشون حجاب میشه، اون مانع از درک حقیقت قرآن میشه. بعضی هم گفتن این لا لای ناحیه، یعنی نظر به جنبه فقهیش دارن، که آقا اگر وضو نداری دست به قرآن نزن، اگر وضو نداری غسل بر تو واجبه تا جنوب هستی، آره دست به قرآن نزن، دست به اسامی مقدس انبیاء ائمه 14 معصوم نزن، که دست زدنش حرام است، گناست. فرمود اینا همه هم میتونه طهارت معنوی باشه هم طهارت ظاهری. طهارت کتاب یترو صفن مطهره، قرآن مطهره، هم مطهره هم مطهره. مطهره ما رو از شرک، ما رو از گناه، ما رو از جل، ما رو از بدیا پاک میکنه، از این جهت مطهره. انبیا مطهرن، ائمه مطهرن، خودشون هم طاهرن هم مطهرن. خب مطهرم هستن که باز پاک شده هستن. قرآن پاک شده است، یعنی در قرآن هیچ جمله‌ای که باعث اقوای مردم، گمراه مردم بشود ابدا نیست، وجود ندارد. از همه اشتباه ها و یعنی خطاها قرآن پاک و منزه است از همه انحراف ها. و طهارت ثیاب، پاک کردن ثیاب که فطهر، در اینجا میگن اگر کسی مثلا پیرنش نجس شده به خونی، به نجاستی، به بولی، به غایتی، خب معلوم. بعضی گفتن نه، اگر بعضیا پیراهنی رو میپوشن از روی کبر و غرور، یا پیراناشون رو بلند میکردن روی زمین کشیده میشون، این رو مایه فخر میدانستن، مایه مباهات میدانستن، فرمان نه پیرانتون رو از اینهایم آره پاک کنید. پیران رو، لباس رو، کنایه از هر نوع لباس، لباس رو برا ریا نپوشید، لباس رو برا مردم نمایی و بروخ دیگران کشیدن این لباس رو نپوشید. و اگر کسی لباسی رو برای فخر و مباهات و برای منیت و برای ریا بپوشه، فردای قیامت این لباس برای لباس آتش میشه. طهارت اهل جنه، بهشت کسی وارد میشود که پاک باشد، آلوده ها وارد بهشت نخواهند شد. لذا قبل از بهشت یه چشمه است به نام چشمه مطهره، که این چشمه مطهره مردم رو از همه آلودگی ها پاک میکنه، حتی پیرا رو جوان میکنه، بد قیافا رو خوش قیافه میکنه، خوشگل میکنه، خوش تیپشون میکنه. وقتی میره تو این چشمه مطهره بیاد بیرون، میره دیگه از همه یعنی قل و قش و آلودگی ها پاک شد. شما طلا رو وقتی میخواد مثلا اگر جرمی داره، فلز قاطشه، میرسه تو کوره، هرچه فلز این طلای ناخالص باشد، فلزات دیگر باشد، این کوره این طلا رو خالص میکنه، پاکش میکنه، طلای تمام عیارش میکنه. کوره ایمان همینه، کوره اسلام همینه، کوره تقوا همینه. طهارت اهل الجنه فی ازواج مطهره فی رجال یحبون ان یطهروا و طهارت آب خداوند آب رو فرستاده انزل علیکم من السماء آب رو از آسمان فرستاده لیطهرکم به تا شما خودتون رو وسیله آب پاک کنید تطهیر کنید از همه خلاصه آلودگی ها حتی مثلا هم آلودگیه اگه کسی گناه کرده معصیت کرده خب این آمده یکی از کاره باید انجام بده چیه غسل توبه غسل جمعه غسل توبه اینه پاک میکنه مثلا غسل مست میت اینا انسان رو پاک میکنه به ظاهر ممکنه نجس نباشه اینا نجاست معنوی است خب ظاهرا شما تا زمانی غسل نکردی نمیتوانی مثلا کارایی که لازم انجام بدی بس خداوند تبارک و تعالی آب رو وسیله طهارت ما قرار داده هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی و انزل نامنم سماء ما طهورا آب طهور مثل این که خیلی آب باران دیگه پاک کننده است حتی شفا دارد آب باران شفاست یعنی امراض جسمی شما را هم شفا میده امراض رو از شما دور میکنه ولی ذات در اینجا میگه منزل نمنسه ما ان تهورا آره و طهارت اختصال خب معلوم دیگه ان کنتم جنب فتطهروا اگر جنب هستی خودتون رو آره پاک کنید از همه اینها مشروع میکنه آیاتی که در این زمینه رسیده و تراوندی میاره که حالا ما در صدد بیان اونها نیستیم حالا یک صلوات خط بفرمایید می فرماین نجاساتم باز اینجا از نظر معنوی بر ده قسمه اول گفتیم نجاست و کفر انما المشرکون نجس مشرکون نجس هستن فطارتها ایمان خب بله خب ببینید نجس و نجس اون نجس مثل غسل و غسل نتیجه غسل میشه غسل به قول تلوار میگه چی اسم مصدر میشه یکیش مصدره یکی اسم مصدر میشه نجس اینا بالاخره یعنی باید پس پاک بشوند فرمودن که اون وقت و نجاست نفاق نفاق و دورویی انسان رو نجس میکنه باید خود ما رو از نجاست نفاقم پاک کنیم فزادت حتی دارد رشت به معنای یک نوع نجاست خاصیه مثل رشت درباره بت‌پرستی و درباره قمار و درباره شراب و امثال اینا تعبیر رجسم کرده فشتن بوها خیلی ازش دوری کنید پلیدی و نجاست اینا خیلی زیاد هست پچال نفاق چه کافر همه اینا از نجاسات است و راه پاک کردن اینا همون نفاق انسان صداقت تقوا و طهارتش اخلاص اینا بود و نجاست جهل جهل خودش یک نوع نجاستیست رضا فرمود طهارت این جهل علم است این علم است که انسان رو به طهارت از افکار باطل از عقاید باطل دعوت می کند و نجاست نفس به اکل حرام و شبه انسانی که غذای نجس می خوره نفسش هم نجس می شه رضا خداوند تبارک و تعالی به پیغمبران چی می فرماید؟ یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا ای پیغمبران ما غذای طیب و حلال بخورید کلوا من الطیبات ما طیب در اینجا معنای عامه یعنی چه طهارت از جهت ظاهری باشد چه طهارت از جهت مثلا این که مال یتیم نباشه مال صغیر نباشه مال غصبی نباشه اشیای قیل معکول لم نباش امثالیم پس نجاست نفس بکل حرام و شبه طهارت اینا دارد صوم مثلا وقتی که کسی یه لقمه حرام میخوره تا 40 روز هنوز اثری لقمه حرام در باطنش میمانه. و شجری ممنوعی که جناب حضرت آدم خورده بود، میگن یکی از عللی که بیان میکنند باید ما 30 روز روزه بگیریم، میگن اثر اون لقمه بالاخره شجری ممنوعه تا 30 روز در بدن حضرت آدم مونده بود. این با روزه از بین میرود انشاءالله به حول و قوه پروردگار. لذا ماه رمضان رو خدا از این جهت قرار داده که ما رو پاک کنه از همه لقمه های حرام و اثر لقمه های حرام که آب میکنه. ما در روایت داریم که ماه رمضان حتی گذشته از این که اون امراض جسمی شما رو درمان میکند، امراض اخلاقی شما رو هم درمان میکند. نجاست قلب، قلب انسان هم نجس میشه و نجاست القلب بالکبر والحسد والحرص و امثال اینا الاخر دیگه. قلب، کسی در قلبش تکبر باشه، حسد باشه، حرص باشه، کینه باشه، عداوت باشد، این قلب نجسه، این مغز نجسه، این فکر نجسه. باید طهارت به تفکر والعبر و توبه، باید قلب رو به وسیله تفکر در عظمت خدا، قدرت خدا، خلاصه پندها، اندرزها، عبرتها، امثال اینا، باید قلب رو از تمام این نجاسات معنوی این رو پاکش کنی. و تفکر ساعت، چرا آخر من عبادت سنه؟ 1 ساعت تفکر کردن افضل از عبادت 1 ساله. گاهی یه فکری در ذهن انسان میمونه، یه فکر گناه، یه فکر معصیت، اینا آلوده به گناه میکنه. رضا میگن آلوده شده فلانی، آلوده به مواد مخدر شده، آلوده به گناه شده، آلوده به شرک شده، یک نوع نجاست است واقعا. اون وقت این توبه، این استغفار، این انابه، اینا ان الحسن یذهب السیئات، اینا کارهای خوب اون اثر کارهای بد را از بین میبرد. ببینی اگر مال حرام رو مردم رو خورده بعد از اینی که مال مردم رد کرده، تنها رد کردنش که پاکش نمی کنه که، او دینش ادا شده، ولی اثر لقمه حرام که هست، این اثرش که از بین میره زمانی که این آقا آره توبه کنه، استغفار کنه. حالا اینکه اگر چنانچه این آقا صاحب مال برگرده بگه آقا حالا که خوردی و بالاخره حالا بقیشه به من بده و من راضی کن، من راضی میشم، آیا واقعا اون طهارت در قلب او در معده او حاصل میشه یا نه، اثر وضعی هم داره یا نه، و اختلافه. ممکنه اثر وضعی داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی اثر سلم او بشه اثر شرعی داره. این دیگه گناهی نکرده، این دیگه اونا که اصل کارشون خراب بوده. بله اونایی که دیگه خواب، اونا که اصل روزشون خراب بوده، اصل روز. بله اونا دیگه. بله و نجاست حیض، نجاست حیض اون وقت طهارتش یه انقطاع دم. بعد از این که این خانم دوران عادت زنانش تموم شد، چه حیضش چه نفاسش، اون وقت باید بره غسل کنه، بعد که غسل کرد میشه پا. و نجاست با صبح که عرض کردیم تارتون به ازالت و امثال این هسته، و نجاست معصیت در مجموع، هر معصیت یک نجاست میاره. و تارت ال استغفار، استغفار هم مهات پاک میکنه ما رو، که حضرت فرمود تعجب میکنه مثل کسی که معیوس میشه از گناه. معصیت یکی از اثرات شکل حالت یأس و ناامیدی در انسان ایجاد میکنه. وقتی یأس و ناامیدی بر ما حاکم شد دیگه، ما هر گناهی رو انجام میدیم دیگه. اما قرآن خداوند فرموده نه، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. لذا استغفار ممحات پاک کنه، پاک میکنه صفحه دل انسان رو، مغز انسان رو، زندگی انسان رو از اون رذالت ها و خباثت های گناه. پس نجاست معصیت، هر نوع معصیت یه نجاستی دارد. پس طارت الاستغفار که ان الله یحب التوابین، قبل از توبه این مبغض بوده، منفور بوده، مطرود درگاه خدا بوده. بعد از این که توبه کرد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، افرادی خودشون پاک کردن. و نجاست حدث، حالا کسی مثلا بالاخره آلوده به حدث شده، حالا اینم ما گفتیم چه حالا بول باشه، قاعد باشه، چه مسئله دیگر باشه، تادش با آب است. ان کنتم جنوبن فتح رو، اگر جنوب شدی خودتون رو پاک کنید. میگن یه وقت جلسه بود، پیغمبر افراد رفته بودن در یه مهمانی، یه شطوری رو بنده خدای عربی ذبح کرده بود، نهار یا شام داده بود، اصحاب خورده بودن، آمدن خدمت بخبره بنده خدا یکم خودش نگه نداشت و بالاخره یک حدث یه سر زد، یعنی وضوش باطل شد، بادی ازش خارج شد، اما خجالت میکشید بلندش بره وضو بگیره. پیغمبر فرمودن هر کسی گوش شطور خورده بره وضو بگیره. گفتم پیغمبر خودتم که خورده دیگه، گفت منم وضو میگیرم. اینطوری طرف رو نجات داد، یاد کردی. بعد افراد فکر کرده بودن که واقعا وضو بخواه بگیرم. حضرت به این که بعدن گفت واقعا از این قرار بوده، مثلا بنده خدایی وضوش باطل شده بوده، من دیدم میخواد با همون بدون وضو خجالت بکشه، حالا میخواد نماز بخونه، نمازش باطل بوده دیگه آخه. بله، در اصل پس اینا همه نجاست هایی است که باید انسان وجودشو از همینا پاک کنه. خداوند تبارک و تعالی ما رو از تمام این نجاست ها انشالله پاک بگردانه. وقت در بعضی روایات داریم که آره، بدنی که از لقمه حرام و لقمه آلوده و نجاست مثل شراب و خمر اینا که هم نجس هم حرامه، فرمود آتش بر اینا سزاوارتر است. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد السلام علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهراء انا توجعنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. فاطمه جان در وسط کوچه تو را می زدن، کاش به جای تو مرا می زدن، گوشه چشم تو چرا شد که بود، فاطمه جان مگر علی مرده بود، زهرا جان زهرا جان. از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم، روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا پشت در افتاده تنها یاورم. او مرا میزد صدا اما دستم بسته بود، کاش میشد جان من بیرون از تنم، زهرا جان زهرا جان. زهرا که عنایتش به دنیا برسد، باشد که به فریاد دل ما برسد، یا رب سببی ساز که در روز حساب پرونده ما به دست زهرا برسد. نسألك بندعوك اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا ما را ببخش و بیاموز از سر تقصیرات ما درگذر توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما مریضامون مرضامون شفا عنایت بفرما در گذشتگان از این بیت شریف آیت الله دستور متعلقه ایشون فامیل وابسته غریق رحمتت بفرما اسلام ما انقلاب ما رهبر ما ملت ما نظام ما نسل جوان ما رو از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار کید و کفار شر اشرار آمریکا داعش و حامیون آل سعود منافقین همه رو به خودشان برگردان و عجل فی فرج مولانا.